اوکی، من اینو زدم. عرض کنم به خدمتتون که خب ما این ادامه تمرینمون رو روی گام اول یاد گرفتن که دریافت هست اونو ادامه میدیم. امیدواریم که بعد از اینکه این همین قسمت تمرینمون که خواندن متن تموم بشه یک جمع‌بندی بکنیم ببینیم که وضعیتمون چیه، میتونیم بریم سراغ گام بعدی یا هنوز باید رو همین کارمون رو متمرکز کنیم. دو تا از این تمرین ها انجام شد. دفعه پیش است که چیز هومن خوند نه؟ درست آقای اینا بود که من با همدی کمک کردیم. حالا نوبت لعل خانم من فکر کنم درسته؟
من و لعل با هم دوش کرده بودیم.
خب باشه، اون تو اون دفعه اصلا به دل صوت نابهنگام مادر خانم آقای هاشمی اصلا جلسه ادامه پیدا نکرد. حالا باشه، فرقی میکنه، شما هر کدومتون بخواین شروع بکنین فرقی ندارد. حالا تو مقای بگی بگو. باشه مثلا
باشه راستش این متن سوره شورا
خب
اینو من ترجمه فرستاده بودم
بذار من این چیزش رو هم قطع میکنم که وسط را تصحیح رو قطع میکنم وسط را چیز نکنم.
این ترجمه سوره شورا بود. راستش مثل متن آقای سینا من اومدم دوستر کنم خلاصش بکنم، خیلی موفق نبودم چون که در واقع همه چی خلاصه بود، یعنی آیه به آیه رو نمیدیم، هر آیه شاید مثلا در 20 کلمه بود دیگه، اون هم میخواستم خلاصه کنم کل مطلب از بین میرم.
خب یه دلیل دیگر هم داره ها، هیچ به نظر رسی؟
دو تا همین که نتونستم خلاصه کنم.
آره
بگه خلاصه هست خودشم، یعنی هم
نه. یه متنی میشه خلاصه بشه که این در روی یه موضوعی از وجوه مختلف صحبت میکنه. وقتی که روی یه موضوع از وجوه مختلف صحبت میشود آدم میتونه به اصطلاح یک بعدش یک مدل اون گفتار رو بگیره، درست اون رو جوری بنویسه که همه اون وجوه باشه، در واقع تکرار رو حذف میکنه که خلاصه میشه، یا اونه یا مطلب اضافی ممکنه داشته باشه که مربوط به خود موضوع گفتار یا نوشتار نباشه، اون موقع آدم اون مطلب اضافی رو حذف میکنه. که در تمرین ما قرار نیست ما موضوعات اضافی رو حذف کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه میخوام بگیم که خب باید اول اینو دریافت کنیم، بعد که تشخیص دادیم، بعد که اون فرایند به اصطلاح هضم و جذب روش انجام شد و معلوم میشه که این قسمتش به نظر نمیاد که به متن اصلی، به موضوع اصلی مرتبط باشه. درسته؟ خب
یه مورد دیگه هم هست
دیگه؟
وقتی ما داریم خلاصه میکنیم، یکی از روش های خلاصه سازی این هست که به مطلب که وجود میکنیم عناوین رو پیدا بکنیم، مطالبی رو که داره راجبش صحبت میکنه اسامی اونها رو لیست کنیم، به نوعی در واقع خلاصه سازی اینجوری انجام میشه. آقا قرار در این مطلب این مباحث گفته بشه. شاید یکی از دلایلش اینه که تمامش همینجوره، یعنی همه قرآن هر کدومش یک موردیه، یک عنوانیه، یعنی انقدر اون بحث داده نمیشه اون عنوان که بگیم هر کدومشون تک تک هم یه عنوان هم هر کدوم از یه آیه ها، شاید به این دلیل باشه.
خب حالا باز ادامه بدید.
من کاری که اومدم کردم تو بخش اول یادگیری این دریافت اطلاعات، فقط دریافت اطلاعات چون نبود، علامت گذاری هم بود دیگه. من گفتم خب حالا که که نمیشه خلاصه کرد، پس بیان برم دونه دونه برم جلو علامت گذاری کنم، همون کلماتی که معنیشو نمیدونم علامت گذاری کنم، چه کلمات ساده کلمات مرکب، همون جمله هایی که معنیشو نمیدونم، یعنی مثلا جمله های استعاری که نمیدونم این معنیش چیه، مثلا اگر خدا بخواهد بر قلبتون مهر میزنم، خب این یه جمله استعاریه که یه معنی دیگه میده، اونا هم اومدن دور خط کشیدن که حالا اینجوری چیز کنم. حالا پیشنهاد میکنم میخوایم من برم
بله تو بگو برات اون به اصطلاح آنچه را که خوندی پنداری که واسه ما داری تعریف میکنی، اول خود تعریف رو انجام بده که ما با تو در دریافت اطلاعات شریک بشیم.
بعد بعد بگم کجاها رو من
خوبه بعد 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 حالا ببینیم چی میشه.
خوبه؟
بله بله.
فقط یه مقدمه از اینکه وارد این متن بشم یه مقدمه بگم. اول اینکه این متنی که در مقابل ترجمه یه متن قدیمیه، اینو پس ذهنمون داشته باشیم که امکان داره مترجم اشتباه کرده باشه، یعنی اصل مطلب رو به ما نرسونده باشه یا ناقص مطلب کرده باشه یا اصلا اشتباه ترجمه کرده باشه. این اصلا چیز دیگه، یعنی اینو داشته باشیم پشت. پس کلا زبان ترجمه شده به زبان فارسی، حتی ترجمه شده فارسیش هم به زبان فارسی روان نیست، یعنی به زبان فارسی نیست که کتابی در مثلا روزمره استفاده میشه تو کتابای علمی و اینا، یه حالت خود مترجمم از کلمات مثلا خود فارسی قدیمی استفاده کرده. حالا من نمیدونم عمر این ترجمه مال الان یا مال 100 سال پیشه.
خب
فقط این حالا در پس ذهن باشه.
با یه مشخصه دیگه هم به طور کلی متن قرآن داره که نوشتار نیست، گفتاره. روشنه این؟
نه
به یه موقعی یه کسی میشینه یه کتاب می‌نویسه، حالا یه چپتر چپتر یا هرچی، یه دیوان شعر می‌نویسه.
درست؟
اون طبیعتاً حواسش هست که به اصطلاح مقدم متن نتیجه‌گیری، حالا یه تو هر بخشش یا در کلش باید رعایت بشه، یه سازمان باید داشته باشه. ولی موقعی که یکی سر صحبت میکنه، مثلا صحبت‌های در زمان اتفاقی، یعنی اینجا هم که هر سه شنبه این صحبت ها شده باشد، هیچ قرار و مداری روش نبوده، یعنی کاملا تصادفی اتفاق میفتده. نه برای از نظر ما هیچ الگویی ما در این که چه اینها و چه فرمولی اینا می اومده این صحبت ها بیان می شده ما نده. درسته؟ یعنی هم صحبت بوده که بعدا نوشته شده، هم اون نوشته ها منطبق بر گفته ها نیست، یعنی اون سلسله مثل جملات و اون ترتیبی که گفته شده ما توی این کتاب نداریم. اینجوریه که اولین آیه اون اولین آیه ای که خونده شده، آخرین آیه هم آخرین آیه ای که خونده شده. بله بله، یعنی که ما نتنم هیچ سازمانی در خود گفته ها نداریم، ممکنه بخش های کوچکیش، مثلا داستان حضرت یوسف یه داستانه، خب سلسله مراتبی هم دارد از اول تا آخر هم معلوم، درسته؟ ولی خود سوره یوسف رو که میری میخونی، حالا یه قسمتش این داستانه از اوله، ولی جدیگر به زمانه توش هست. و بنابراین همه اینها جزء مشخصات این کتاب است که تو به هر حال رفتی یه دونه از فصولش رو به نام شورا انتخاب کردی و بعدش هم چون گفتاریه و طبیعتا هم اون چیز رو ممکن نداشته باشه. یعنی اون انتظاری که از نوشتار ما داریم، اینجا هم صحبت کردیم دیگه، موقع که ما میریم یه جزاره یه کسی سخنرانی میکنه، سخنرانیش هم اینجور که از اون متن بخونه، همین جوری داره فی‌البداهه مطالبی رو تعریف میکنه، این میتونه جسته و گریختگی هم توش داشته باشه. مزیده بر این که ما حالا شورا ممکنه دیگه نباشه، ولی فرض مثلا بقره رو نگاه میکنی که 250 و مثلا 8 تا دونه 256 تا دونه جمله توشه، اینا همه پشت سر هم یه گفته نشده، همه هم یه ذریع زمان گفته نشده.
نه
پس ما حواظم به اینا هست،
ترتیب زبانی نیست، امکان داره مثلا آیای اولش و آخر.
بله بله، مثلا بله اونا ممکن باشه.
بعد
کی
آورده اینا
رو؟
همون نویسنده ها
در مورده. هر کسی که آورده آنچه که مسلم است این است که این جای فرمول ندادن. یعنی ما به عنوان مثال، ما هیچ مدلی نمیتونیم این رو مهندسی معکوس بکنیم به اون ترتیبی که این 6300 تا دونه جمله گفته شده برگردونش به اون خود. ما هیچ اطلاعی از اون نداریم، هیچ فرمولی هم نداریم که اونو پیدا کنیم. حتی اگر اونو پیدا بکنیم، باز موضوع این است که سازمان توش هیچ اون گفته ها اینجا یه نفر نشسته یه جا داشته بخواسته یه متنی رو، یه مطلبی رو به مستمعینش منتقل بکنه، از بین بسم الله تا تای تمت شروع کرده اینا رو گفته. نه یه سلسله درس بوده، نه یک بوده سخنرانی واحد بوده. بنابراین حتی اگر هم ما اون صورت اولیه‌اش رو هم پیدا بکنیم، باز اون هم اینجوری نیست که یه جا شروع میشه و یه جا ختم میشه. ما باید حواسمون به این قضیه باشه، اینا جزء مشخصات این کتابه. معلومه نه؟
بله.
خب حالا ادام
من مشخصه بعد این که نویسنده هستم، یعنی همون گفتاری و گفتاریه دیگه. یعنی حالا خب اونی که داره اینو میگه، میگه مثلا گفتار من هم نیست، حالا من نمیدونم.
آره برای باز تو همون گفته ها ما هم به صورت شخص ثالث داریم، هم متکلم وحده داریم، هم یک کسی خودش داره میگه، هم یک کسی از قول یکی دیگه داره میگه. هر دو مدلش هم هست. بس این علتش اینه که تو سخنوری همه هر جور گفته ای بر اساس شرایط ممکن اتفاق بیفته. خب حالا بگو.
خب من حالا پس میرم دو دیگه. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، من هر آیه رو میخونم بعد اون قسمتی که علامت زدم هم میگم. به نام خداوند. خب این کلمه خداوند خودش برای من یه خود علامت سواله، یه برداشتی ازش دارم، ولی این برداشت امکان داره ناقص باشه. یعنی خیلی یه چیز خیلی باز و بزرگیه، یعنی شاید راجعش بشه یک کتاب نوشت. بخشنده بخشایشگر، اینا من جفتشو علامت دادم. بخشنده رو میدونم یعنی چی، بخشایشگر فقط دادم فرق این بین این دوتا رو نمیدونم، یا برای در واقع بخشایشگر نمیدونم یعنی چی، چه فرق میکنه این دوتا. آیه دوم، این گونه خداوند عزیز و حکیم به تو و پیامبری که پیش از تو بودن وحی میکنن. اینجا دوباره خداوند و علامت زدم، عزیز و حکیم و علامت زدم، پیامبران از این خودش این فکر نکنم باشه باشه وحی میکند و علامت زدم که این معنیشو یعنی چی، یعنی معنی در درستش نیچه. ببخشید
آقای
اومد
من فکر کنم اگر که دونه دونه بریم چیش بهتر نیست، چون ایشون الان مخاطب
نباشه بذار بگم رو فعال در کل. ما فقط مثلا دریافت اطلاعات داریم، چیز میکنی؟
نه میفهمم. ببینید شما الان این بخشنده رو میگه ایشون میدونه بخشایشگر و
نمیدونه فقط داره این بعد بوده نبوده
که خب میدونم یعنی الان نمیخوای شما همه الان این بخشایشگر رو
نه ما که نمیخوام توضیح بدی به شما اصلا الان این رو توضیح بده فقط داره اعلام میکنه که من موقعی که شما میخوندم بخشایشگر واسه هم علامت ها روش که بخشنده روش نکرد حالا ممکنه حتی بخشنده هم که فکر میکنه
باشه درست
رو من گذار باشه ولی به حال این کار رو
نرفته که مثلا پیدا کنه که بخشایشگر
اون توی فهم این متن دیگه حالا فهم اون متن که حالا کامای بعدی اون خیلی یاد گرفتنه
خیلی خوب فهمیدم
یعنی کامنتی که فکر کنم به من بتونیم بکنیم بگین که خب حالا مثلا یه کلمه ای که شما هم روش شک داری از من بپرسین که من چرا مثلا اون علامت ندادم اونو فهمیدم یا نه که علامت زدم عزیز علامت زدم عزیز و حکیم علامت آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است این مشکل نبود نزدیک از آسمان ها به خاطر نسبت های ناروای مشرکان از بالا متلاشی شدن اینجا مشرکان رو علامت زدم این خود این پرانتز هم علامت زدم این فقط اینا چی شدم که این پرانتز سوال برام پیش اومده که اینا برداشت مترجم بوده مثل که به خاطر نسبت یعنی تو خود متن عربی نبوده این برداشت شخصی مترجم بوده اینو به این شکل علامت زدم
تو پرانتز گذاشته؟
بله به خاطر نسبت ناروای مشرکان از بالا متلاشی شدن و فرشتگان پیوسته تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا میآورند و برای کسانی که در زمین هستند استغفار میکنند آگاه باشید خداوند آمرزنده و مهربان است اینجا دوباره فرشتگان علامت زدم تسبیح و حمد علامت زدم استغفار علامت زدم اینا علامت کسانی که غیر از خدا را ولی خود انتخاب کردن خداوند حساب همه اعمال آنها را نگه می‌دارد و تو مأمور نیستی که آنان را مجبور به قبول حق کنی من اینجا ولی را دوباره علامت زدم
این کلماتی بوده که
من
توی دیکشنری پیدا
نتونستی بکنیم راستش این کلماتی بوده که مدرسه نمیدونستم یاد تو دیکشنری هم نرفتم هنو یعنی نگستم دنبالش تو
دیکشنری به همون فلدگاهه نیست
بله یعنی داشتم
برداشتم
شاید یه برداشت های شده بود داشتم ازش ولی این برداشت های ثابتی نبوشن یکی به هم گفته بود مثلا ولی یعنی ولی موثق برام نیست در این گونه قرآنی عربی داخل پرانتز فصیح و گویا را بر تو وحی کردیم تا ام القرا مکه و مردم پیرامون آن را انذار کنیم و آنان را از روزی که همه خلایق در آن جمع می شود و شک و تردیدی در آن نیست به ترسن گروهی در بهشت و گروهی در آتش سوزان دوباره و کردیم و زدم عربی و علامت زدم حتی تو پرانتز گفته فصیح و کویا فقط علامت زدم که به همون
عربی شده فصیح و
کویا نشه به مترجم خیلی اعتماد کرد که برداشت شاید اشتباه باشه امورگورا زده مکه اونم علامت زدم که اونم خودم تحقیق کنم یعنی واقعا چیه انذار کنی و علامت زدم آن روزی که همه خلایق در اون روز جمع می شوند و علامت زدم که این خب این چه روزیه بهشت دوباره علامت زدم در بهشتم آیه بعدی اگر خدا میخواست همه آنها را امت واحدی قرار همه آنها را امت واحدی قرار میداد داخل فرانتز و به زور هدایت میکرد ولی هدایت اجباری سودی ندارد فرانتز بسته اما خداوند هر کس را بخواهد در رحمتش وارد میکند و برای ظالمان ولی و یاوری نیست اینجا هدایت و شواهد رو علامت زدم. این جمله در رحمتش وارد میکند و علامت زدم، ظالمان هم علامت زدم، تبلی هم که قبلا علامت زدم. آیه بعدی: آیا آنها غیر از خدا را ولی خود برمی گذیدند در حالی که ولی فقط خدا و اوست که مردگان را زنده می کند و اوست که بر همه چیز توانا؟ اینجا دوباره ولی رو علامت زدم. در هر چیز، آیه بعدی: در هر چیز اختلاف کنید داوریش با خدا. این از خداوند پروردگار من، بر او توکل کردم و به سوی او باز می‌گردم. این کل جمله رو علامتاً در هر چی اختلاف کنید داوریش با خداست، که مثلا یه خود توضیح بیشتر چجوری داوریش با خداست، یعنی در همه، یعنی همه اختلاف کنم در برم پر خدا، یعنی که یعنی خودش خود چیز بود
به نظر خود مرد اشکال ندارد، مفهوم اجرایش اشکال دارد.
بله. یعنی اینجوری نیست من اینو بگم اوکی خب من فهمیدم از فردا همون اختلاف کردن داوریش با خدا. خب یعنی چی؟ یعنی چجوری داوریش با خدا؟ و بر او توکل کردن. دوباره: او آفریننده آسمان ها و زمین است و جنس شما همسرانی برای شما قرار داد و جزهایی از شاپایان آفرید و شما را به این وسیله داخل پرانتز به وسیله همسران زیاد میکنند. همه چیز همانند او نیست، هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بینا. آیه بعدی: کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست، جوزی را برای هر کس بخواهد گسترش میدهد یا محدود میسازد، او بر همه چیز داناست. اینو کلیت های آسمان ها و زمین از آن اوست و اینا کل جمله رو علامت دادم که مفهومش چون بمکنم مفهوم استعاری، این جمله های استعاریه که مثلا معنی مستقی
خودش نیست.
آیینی را برای شما تشریع، آیه بعدی: آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کردید، بعد که برای تو برشرش داریم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردید.
توتی ها هم اعتراض دارن میکنن. از اول دخل ببخش
ما بسی درم بستی اینا صدایشو بازم میاد،
صدای تو میره اونجا به گوششو میخوره، اعتراض کنم یه
آینی را برای شما تشریح کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه بر تو وحش دادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که این را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید و بر مشرکان گران است آنچه شما آنان را به سویشان دعوت میکنید. خداوند هر کس را بخواهد برمیگزیند و کسی را که به سوی او بازگردد هدایت میکند. این آیینی را برای شما تشریع کردیم و اینو من علامت دادم. کلمه تشریع آیین را جفتش را علامت دادم. این را برپا دارید، این جمله را علامت دادم که مفهومش این چی؟ مشرکان را علامت دادم. کسی را که به سوی او بازگردد، خود کلمه هدایت را علامت دادم. این جمله که به سوی او بازگشتن را علامت دادم که این معنیش مفهومش که بازگشتن برویم به کسی، یعنی چی؟ یعنی معنی غیر مستقیمه دیگه، یعنی بازگشتن یه مفهومیه دیگه. آیه بعدی: آنان پراکنده نشدن مگر بعد از آن که علم و آگاهی به سراغشان آمد و این تفرقه‌جویی به خاطر انحراف از حق، انحراف داخل پرانتز و عداوت و حسد، یعنی داخل پرانتز. و اگر فرمانی از سوی پروردگار از صادر نشده بود که تا سرآمدی معین داخل پرانتز زنده و آزاد پرانتز بسته باشند، در میان آنها داوری میشد و کسانی که بعد از آنها وارثان کتاب شدند نسبت به آن در شک و تردیدند، شکی همراه با وزیدی. این جمله آنان پراکنده نشدن مگر بعد از آن که علم و آگاهی به سراغشان آمد و این کل جمله رو علامت زدن و نوشتن به خاطر اینکه بعد از اینکه علم پیدا کردن پراکنده شدن یا به خاطر علم و آگاهی که به دست آوردن پراکنده شدن. یعنی گفتم این دو تا معنی ازش برمیام که معلوم نبود کدوم من، یعنی معلوم من نفهمیدم کدوم من.
مشکلی در پراکنده شدن نداشتی بگی
جا؟
یا مشکلی در پراکنده شدن نداشتی؟
آنان پراکنده نشدن بعد از آن که ام و آگاهی به سراغشان آمد پراکنده شد. خب این پراکنده شدن هم چرا؟ چه نوع پراکندگی؟
مختصات جغرافیاییشون بوده،
پراکنده جغرافیایی، پراکنده ذهنی، پراکنده بر کسانی که بعد از آنها وارثان کتاب شدن، اینم یه خود مشکوک بودن به این بعد از آنها وارثان کتاب، یعنی قضیه ارث بردن کتاب به چه شکله
و کدوم کتابه؟
جا؟
و کدوم کتاب؟
فکر کنم این کتاب قرآن من راست اینم من فکر بعدش هم بود قرآنه، یعنی حالا همین کتابی که هست داریم میخونیم آیه بعدی
ادامه بدن.
پس به همه خاطر تو نیز آنها را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن و آنچنان که معمول شده ای استقامت نما و از هوا و هوسهای آنها پیروی نکن و بگو به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آوردم و مأمورم در میان شما عدالت کنم. خداوند پروردگار ما و شما، نتیجه اعمال ما از آن ماست و نتیجه اعمال شما از آن شما، خصومت شخصی در میان ما نیست و خداوند ما و شما را در یک جا جمع می کند و بازگشت همه به سوی اوست. اینجا این آیین واحد الهی رو علامت زدم. از هوا و هوس‌های آنها پیروی نکنیم. خود کلمه هوا و هوس رو به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آوردیم. کلمه نازل کردن و ایمان آوردن و و جمله بازگشت همه به سوی اوست. آیه بعدی، کسانی که داخل پرانتز روی لجاجت درباره خدا پرانتز بسته درباره خدا بعد از پذیرفتن داخل پرانتز و ایمان به پرانتز بسته او ویرگود مهاجه می کنند. دوباره میخوام کسان بدون پرانتز میخوام کسانی که درباره خدا بعد از پذیرفتن او مهاجه میکنن دلیلشان از پروردگارشان باطل و بی‌پایه و غضب بر آنهاست و عذابی شدید دارن. این مهاجه میکنن رو علامت دادن. خداوند آیه بعدی، خداوند کسی است که کتاب را به حق نازل کرد و میزان داخل پرانتز سنجش حق و باطل و خبر قیامت پرانتز بسته رانی تو چه میدانی؟ شاید ساعت داخل پرانتز قیامت نزدیک باشه. حالا یه بار بین پرانتز میخونم. خداوند کسی هست که کتاب را به حق نازل کرد و میزان را نیز تو چه میدانی؟ شاید ساعت نزدیک باشه و میزان را نی و یه میگو تو چه میدانی؟ شاید ساعت نزدیک باشه. اینجا دوباره نازل کردن، میزان، خبر قیامت، خود کلمه قیامت، دوباره ساعت قیامت آیه بعدی، کسانی که به قیامت ایمان ندارند درباره آن شتاب میکنند، ولی آنها که ایمان آوردند پیوسته از آن هراسانند و میدانند آن حق است. آگاه باشید کسانی که در قیامت تردید میکنند در گمراهی عمیقی هستند. این جمله کسانی که به قیامت، یعنی خود قیامت و ایمان را علامت دادن، و خود جمله کسانی که به قیامت ایمان ندارن در برای آن شتاب میکنن، این خود جمله را علامت دادن، یعنی این هم یه معنی استعاری احتمالا. ولی آنها که ایمان آوردن پیوسته از آن هراسان هست، این هراسان هم این هم علامت دادن، اینه یعنی این هم فهم یه معنی استعاری داره، معنی مستقیم نداره. ایمان آوردن پیوسته از آن هراسان هست. این دوتا جمله. آیه بعدی، خداوند نسبت به بندگانش لطف داخل پرانتز و آگاهی پرانتز بسته دارد. هر کس به بخواهد روزی میدهد و او قوی و شکست ناپذیر است. آیه بعدی، کسی که زراعت آخرت را بخواهد به کشت او برکت و افزایش میده و به محصولش میافزاید، و کسی که فقط کشت دنیا را به طلبت کمی از آن به او میدهیم اما در آخرت هیچ بهره ای نداره. این زراعت آخرت را بخواهد، این جمله استعاره‌ایه. کشت دنیا رو به طلبت، این هم علامت زده. آیه بعدی، آیا معبودانی دارن که بی اذن خداوند آیینی برای آنها ساختن؟ اگر مهلت معینی برای آنها نبود در میانشان داوری می شد و دستور عذاب صادر می گشت. این دستور عذاب صادر می گشت داخل پرانتز، و برای ظالمان عذاب دست در. آیه بعدی، در آن روز ستمگران را می‌بینید که از اعمالی که انجام دادند سخت بیمناکند، ولی آنها را فرا می‌گیرند. اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند در باغ‌های بهشتند و هر چه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها فراهم است. این است فضل بزرگ. این جمله ولی آنها را فرا می‌گیرد، اینو زدم. این ایمان آوردن که بود کارهای شایسته انجام دادن، این کارهای شایسته رو زدم. این به چه کارهایی، این در مورد چه کارهایی داره صحبت میکنه؟ کارهای شایسته این معلوم نیست. و در باغ‌های بهشت، خود بهشت رو زدم. نه چی بکنم،
فضل معلومه
جا؟
فضل،
فضل بخشش، یعنی این فضل. یعنی این هست بکردم، این معلومه دیگه، فضل بزرگ یعنی خیلی بخشش و خیلی چیز بزرگ و خوبیه.
فضل آقا معلومه بخشش نیست.
فضل بخشش نیست؟
فضل آخه محکومه فضل بخشش نیست.
نیست؟
فضل آدم میرسه، بخشش آدم میرسه
کنم. شاید نمیست. فضل از جنس داراییه، امتیازه.
فضل
میگه از فضل پدر تو را چه حاصل؟
میرم پدر
نکید اون شعر رو گیرم پدر تو بود فاضل،
از فضل پدر دارم.
یعنی دارایی معنوی رو بهش میگن فضل.
دارایی معنوی
نیم؟
بله.
یعنی اینو باید علامت بزنی که چرا این فضل رو نمیشته بخشش.
بله،
یعنی هر چیزی دلش خواسته دو برانده زمشته.
خب همین نشون میده پس ترجمهت همگان داری.
بله بله، این اعتماد همین نشون میده که وقتی که این کلماتی که خیلی روشن هست تو پرانده یه چیز دیگه نوشته،
اونایی هم که حالا یه ذره پورسو میزنند و تاریکن دیگه ببینیم چی نوشته.
من یه سوال دارم، این الان سه سطح دیگه هسته، ما الان میان روی یادگیری و مثلا روی یه پاراگراف این متمرکز میشیم یا اینکه تا آخرش؟
من فکر میکنم که تا همینجا ما باید بتونیم نتیجه بگیریم، در واقع اون نتیجه که ما میخوام بگیریم، طبیعتا ما قرار نیست خود متن رو یاد بگیریم، ما میخوام نتیجه یاد گرفتن ازش بگیریم. حالا میخوام ببینم که هومن نظرش چیه، دلش بخواد تا آخرش بخونه بعد نتیجه یاد گرفتن بگیره یا تا همینجا میتونه نتیجه یاد گرفتن بگیره.
هرجور همه میدونن، یعنی تا آخرش هم لازم نیست. فقط من میخواستم ببینم شما ها که کمک کنید به من، چک کنید به این چیزایی که من گفتم نمیدونم، زیادی و کم نگفتم که نمیدونم.
آبا این موضوع نیست. ببین الان اینجا آقای جعفرپور اینایی که تو میگفتی رو داره هایلایتش میکنه، همینجا من نگاه کنم اون جایی که هایلایت نشده خیلی کمتر از اون جایی که هایلایت شده است. با تو مارکویت هم دیست خودت هم میتونی بهش نگاه کنی.
خب این نتیجه
نتیجه
اخلاقی که نتیجه اینه که خب اصلا این من در حد دانش من نیست دیگه، یعنی این که من وقتی یه متنی رو وارد میکنم که نصف بیشترش برام هایلایته، یعنی دیگه خب دیگه چه ادامه دارم بدم؟ حالا نه، حالا دیگه خوندنش از صبح تا شب چی روایی بخونم یه خود فایده نره. من این که اصلا همون آیه اولش رو بگیرم، همون کلماتی که اول نمیستم
آیا
اولش رو
بردارم
مثلا بگم من
مثلا بخشش کردم یا به عبارت دیگر اصلا در جایی که مثلا فرزن اینو سر کلاس تعلیمات دینی معلم تعلیمات دینی به ما داده گفته بخونین رو بفهمین یا بخونین بعد این توضیح بدین، خب اون یه مدله که بالاخره من چون میخوام نمره تعلیمات دینی صفر نگیرم، چون اگرم صفر بگیرم با اینکه میتونم پچ ماده قبول شم ولی بابام کتک هم میزنه، این هم میتونه متعاقباتش باشه. در اینکه من میخوام که نمره تعلیمات دینی صفر گیرم، بالاخره یه چیزی هم میخوام از این در بیارم، حالا با یه شاموتی بالاخره یه چیز از توشتر میارم، میرم تحویل معلم تعلیمات دینی میدم و اونم یه نمره غیر صفر به من میده و شر میخوابه. این یک سناریوست وقتی که من با این متن دارم ذهنم رو درگیر میکنم، ولی الان که با هم چیز نداریم که. خب حالا سوال اصلی پیدا میشه که من چرا باید به یک همچین متنی برسم؟ چون همونی که اول من توضیح دادم این 51 آیه بود دیگه، نه؟
این
پنجاه و سه آیه
بله
بله، از بین 6000 و خورده ای یه چیزی بوده شاید یک صد و سی چهلو میشه، کمتر از یک صدو میشه.
بله
خب این یه بیانی رو داره اینجا منتشر میکند که این به راحتی بقیه کتاب هایی که من میتونم بخونم و به داخل سر و ته پیدا بکنم نیست و یه هدفی باید باشد که من برم این کتاب رو برم سر وقتش و منطبق بر اون هدف یک زیربنایی باید تو ذهن من باشد، در نتیجه این که من میخوام این در بیارم این است که اگر اینجوری هست یا من باید حکم کنم که کلن این کتاب برای یاد گرفتن نیست، این یک چون برای یاد گرفتن نیست پس من کاری به کارش نباید داشته باشم، یا اگه
بگم
یاد گرفتن نیست یعنی که اصلا اطلاعی توش ندارد که به درد بخوره، نه یعنی که اگر یه سری کلمه پشت سر هم دیگه گذاشته شده و به صورت جمله در آمده و وقتی من میشینم نگاه میکنم بهش بیشتر جاهاش به قول من هایلایت شدنیه، درست؟ این بیانی که داره میکنه اینه که خب درسته که قیافه قیافه یک کتاب است و کتابم طبیعتاً بابت حامل یک آگاهی است که من میتوانم بگیرم. ولی این شوخی شده، هر کسی این بوده در بهترین حالت این که یه شوخیه.
این امکانش وجود داره که این کتاب خیلی شامل حالات هست، شامل خیلی چیزهایی هستش که من نمیدونم، ولی شاید دلیل بر این نباشه که کتابی باشه که من نباید بخونم در سطح من نیست. شاید کتابیه که من نمیتونم وقتی که میخونم چهار سفر شد به همون روز مثلا یک کتاب داستان سی سفر شد بخونم. در وقتی که من کتاب رو باز میکنم بعد با خودم قرار بذارم که من یه خطیش رو میخونم، مثلا از کتاب های دیگه مثلا سی سفر در از یه ساعت میخوندم، من یه خط این کتاب رو در از یه ساعت میخونم که این کتاب رو بخونم، جمله های جایی که نمیدونم رو در بیارم، معنیش رو پیدا بکنم، دارم جاهای مختلف ببینم که این کتاب چجوری این یه خط نوشته شده، آیا اضافه شده نشده، اینا یه ذره بکنم طور وقت‌گذاری و
بله.
طور تمرکز کردن این تغییر بکنه روی این کتاب.
بله منم داشتم به همین اشاره میکردم. اگر من بخوام همین استدلالی که شما به عنوان شاید گذاشتین اینو قطعیش بکنم، دقت کنید، باید حواسم باشد به محضی که من اینو قطعیش کردم از قیافه شاید در آوردم، گفتم حتما اینجوریه، برای یاد گرفتن آنچه که در این 6000 خورده ای جمله هست کار یه ذره دو ذره نمیبره. درسته؟ خب حالا طبیعتا من به عنوان انسانی که ارزش مدار هست همینجوری نمیرم خرج یه چیزی بکنم اگه درآمدش بیشتر از خرجش نباشه. من اون سناریوی که اول گفتم توجه کنی، گفتم کلاس تعلیمات دینی معلمون گفته بود و نهایتش میرسه به کتک خوردن با اطبابا و اینا، اونو من بابت این خرج و دخله گفتم. درسته؟
نه.
خب حالا اگر ما اونا رو اومدیم ازش بیرون دیم، ما که الانش کنم اونجوری نیستیم که، من میخواستم اینو اشاره کنم که آنچه که در یاد گرفتن پس از خواندن این 53 جمله من پیدا میکنم، یعنی اگه اولین بار من دارم اینو گوش میکنم، یعنی خبرش رو هومن داره به من میده، من بین دو تا انتخاب میمانم. یکیش اینه که آقا این اصلا این کتابه بابت برای چیز برای یاد گرفتن ننوشته، که یه سری جملاتی گفته شده، یه سری کلماتی هست و به دلیل اینکه این کلمات خیلی دور از منه، حالا یا به دلیل اینکه اولا یه زبان دیگر، دوما اون مشخصاتی که قبل از شروع صحبت هومن بهش ما اشاره کردیم اون مشخصات رو داره، بنابراین این کلن اگر هم چیزی توش داشته باشد خیلی از من فاصله دارد. تازه ممکنه مثلا آسان چیزی توش نداشته باشد. روشنه؟ دقت بکنیم که ما برای خاطر اینکه مشخص کنیم چیزی توش دارد یا ندارد نمیتونیم رأی بگیریم. نهال خانم معلومه یعنی چی؟
بله.
یعنی به عنوان مثال مثلا ما میگیم که ما میریم رأی میگیریم یه میلیون و مثلا 400 یه میلیارد و 400 میلیون هر چند نفر که حالا مسلمونن، اینا میگن که نه به حضرت عباس این تو چیز توش دارد، درست؟ بعد بگیم 2 میلیارد خورده ای هم مثلا مسیحیان اینا میگن چیز توش ندارد. قبوله؟ پس بنابراین ما آره یعنی این قطعیت یعنی ما قطعیت دارد که اصلا نمیتونیم به استناد اینکه چند نفر میگن این چیز توش دارد یا چند نفر میگن چیز توش ندارد حکم صادر کن. این کناره، درست؟ درسته؟
بله.
همینجوری هم که من اگر این کتابو برداشتم مثل فال حافظ وا کردم، سوره شورا آمده، این 53 تا آیه رو خوندم، عربیش هم که نمیدونم، این فارسیش رو خوندم، فارسی هم همینی که تو الان خوندی. خواستم عمل یاد گرفتن انجام بدم، شروع کردم با این هایلایتره یه هایلایت کردم، درست؟ نتیجه‌ای که برای من درست میکنه اینه که این کتاب یاد گرفتنش خرجش خیلیه. پنج دوست میگم
یعنی همینجوری مثل کتاب دیگه ساده نیست که بس بخونی حالا مثلا چهار کلمش بلد نسی، استراتژی داره که دو مثلا ما حالا از کجا شروع کنم، یعنی خیلی سنگینه.
آره مزید بر اون که اگر همین کاری که الان با کردم شورا آمد، پس اون 10 دفعه دیگه هم با کردم 10 تا سوره دیگه آمد، حالا یا وسطش یا اولش فرق میکنه، این به راحتی من میتونم تشخیص بدم که این خب سازمان نداره توش. این مثل کتاب نوشته های انسانی نیست، ما هر کتابی که باشد یک سازمان توش داره، حتی کتابش غزلیات مثلا بالاخره اون داره میگه که یه مجموعه شعر، هر شعری هر مثلا غزلی که مثلا 50 بیت نمیدونم چقدر مثلا ندارم میگم بکنم، هر چیزی که یک بسته شده در یک موضوعی داره صحبت میکنه، حالا یا به استعاره صحبت میکنه یا صراحتا یه چیزی داره میگه فرق نمیکنه، ولی آنچه که مسلمه این کتاب حتی شکل کتاب شعر رو هم نداره. یک کتاب فکر کنم 8 بهشت مال سهراب سپهری کتاب شعره، درسته؟ کسی میخوام مثلا من که اونو که اگه بردارم من نگاه کنم درسته، اون یه تعدادی شعره، هر شعرم خودش داره خودشو میگه، ولی اگه وسط مثلا یه شعری فرض کن در مورد آب را گلت کنیم داره میگه، مثلا یه چیز دیگه‌ای که مال یه جای دیگه است نیست، و مهمتر از همینه که اون شاعری که اینو داشته اون قسمت در اون شعر رو داشته میگفته تو ذهنش همون موضوع رو داشته بیان میکرده، حالا شاعرانه داشته بیان میکرده، یه تصویرسازی صوتی داشته میکرده، درسته؟ ولی این عجیبی، یعنی این سازمان ندارد، گفتاری بوده که بعد نوشته شده، بنابراین در گفتار جسته و گریختگی وجود داره، حتی این گفتار هم به ترتیب گفته شده ها ثبت نشده، درسته؟ همه این هایی که من جمع بزنم میبینم که خرج خیلی بالایی برای یاد گرفتن دارد، درسته؟ خب حالا ازش چه باید نتیجه بگیرم؟
نظری که
من اصلا موضوعی هست، من تا زمانی که پیش خودم و بیرون این کتاب یک بدبستان سوداور برای خودم مشخص نکردم، طبیعتا این خرج تلف کردم. روشنه؟
بله.
اگر همینجوری بلندشم برم سراغ این کتاب به قیافه که معلم تعلیمات دینی گفته، نهایت چیزی که گیرم خواهد آمد همان چیزی که در اون سناریوی تعلیمات دینی کلاس تعلیمات دینی من تعریف کردم. تو سناریوی کلاس تعلیمات دینی من چی تعریف کردم؟ گفتم من یه چیزی سرهم میکنم که معلم تعلیمات دینی یه نمره قبولی به من بده که بابام هم کتکم نزنه، و دریافت من اونجا اون نمره قبولی و کتک نخوردن است و چیز دیگری نیست، یعنی آنچه را که من سرهم کردم از این 53 تا آیه که معلم تعلیمات دینی گفته بدین سوره شورا رو بخوانید و روش مثلا یه انشا بنویسی، من حتی اونایی هم که اون تو نوشتم لزومن حقیقت نشونه نداشته باشه، خود من هم مجبور نیستم باور داشته باشم، فقط اون معامله نمره قبولی و کتک نخوردنه رو من باش به سر انجام رسوندم. حواسمون هست؟
بله.
خب حالا آنچه را که باز من میخوام یه پله بالاتر از این برم این هست که این متون دینی میتونن اینجوری باشن. متون دینی ممکنه در وهله اول که من بهش نگاه میکنم یک همچین قیافه‌ای داشته باشن، اگر هم نداشته باشن هم باز فرق نمیکنه. من قبل از این که برم سراغشون بایستی ساختار ارزش مداری مشخص کرده باشد که چرا من میخوام این کار رو بکنم. یعنی اشتباه تر از این وقتیه که من بگم که خب مثلا به عنوان مثال این خیلی سخته، ولی فرضاً من نوشته های بوداره که میخونم خیلی راحته، پس چون نوشته های بوداره میخونم راحته پس اون درسته. یا حالا بودا نه، ما یه سری داریم، یعنی مثلا ما اینجا نمیم اونجا داریم شما یا نداریم، ما اینجا مثلا اکنکار داریم، نمیم شما داریم اونجا یا نداریم. یه بابای 1960 میگه شمس در من حلول کرده. شمسی که بشتیم دیگه
شمس مولانا،
بله شمسی که بالا دست مولانا بود، بله. و این یه به اصطلاح آیینی آورده، یه ملغمه ایست از همه این پدیده هایی که یه سری مسیحیت داره، یه سری عرفان ایرانی داره، بودایی داره، اینا یه چیزی سر هم، یه جماعتی هم دنبالش هم
گفته شمس در محولی
بود. بله اون آقای پیغمبرشون بود اینجور بود. بنابراین بگذاریم، حالا ما حتی اونجا هم یه دفعه یکی از این یه دوستی ما داریم که تو این آینه یکی آورده بود این کتابش رو و من که این چی میگه، گفتم خب چرا نمیگه از خودش بپرسی، گفت آخو مرده فوت شده، گفتم خب آخو من که پشتر مرده نمیتونم حرف بزنم که تو باید به یه جایی واسه که این از دقیقه بتونه جواب سوالت رو بده. بنابراین من دارم این رو باز تأکیدم روی یاد گرفتن است، من دارم میگم که همان گونه که حق است که وقتی که من این 53 تا جمله رو میخونم با هایلایتر علامت گذاری کنم جایی که نمیفهمم، همان گونه هم حق است که من اگر به استناد این که متن دینی دارم میخونم به صرف این که جملاتش رو جوری نوشته شده این کتاب که هایلایت نمی کنم نباید فکر کنم پس درست گفته می شود، پس حرف ناجوری توش نیست. مسئولیت یاد گرفتن از اول تا آخر مسئولیت هست، به صرف این که در نقطه شروع من علامتی روش نمی گذارم حکم صادر نمی شود، شرط لازم هست ولی شرط کافی نیستش. معلومه این دیگه
وارد محل بعدی میشه.
نه برای من یعنی من در نقطه ای که اینجا در موضوع خود این 53 تا جمله ای که در یک کتاب قدیمی 1400 ساله پیدا شده و شما برایش این نوشتی، من میخوام اینو بگم که اتفاقا بقیه این کتاب هم احتمالا اینجوریه. حالا بعضی جاش مثلا داستان یوسف و موقعی که بخونی شاید اینجوری نباشه، خود داستان رو به هر حال آدم میتونه فالو کنه و بالاخره یه اول آخری دارد، ولی باز اون وسط های توی داستان هم جملاتی که احتمالا رد و بدل میشود، مثلا میگه که فقط کافران از رحمت خدا ناامید میشوند. یعقوب به پسراش داره میگه دقیق میکنی؟ با اونجا هم هایلایت شدنی هست. اونجا هم مثلا داستان مثلا 20% هایلایت میشه، 10% 15% هایلایت میشه. ولی همین کتاب اگر همین جوری من برم سراغش با هایلایتر خیلی بیشتر از 50% هایلایت میشه. به این جهتی که باز من دارم اشاره میکنم با عنوان حکم حقیقت که از خود من شروع میشم، که من یک پدیده ارزشمدار هستم، باید قبلا این تجارتی که میخوام بکنم برام معلوم شده باشد چرا میخوام این کار رو بکنم. من بایستی یک سود بسیار زیادی مورد نظرم باشد، چه شرط لازمه به دست آوردنشم معلوم باشد، که به ازای اون بخواهم هزینه یاد گرفتن رو بدهم، و الا اگر نباشد کار نخواهد کرد. درسته؟ من بخواهم این نتیجهی که از خواندن این 53 تا تر آمد قسمتش یکیش این هستی در یاد گرفتم، ما حواسون باید باشد که متون دینی میتونه اینجوری باشه، ولی اگر هم اینجوری نبود باز نباید ما فکر کنیم که نه چون نیست پس آن هست. اوکی، حالا خودت رو به من بگویم چرا این مثلا انتخاب کردی؟
من راستش دلیلم بود که من قرآن و قدیما خیلی میخوندم حالا اینکه صحبتهای کلاس رو جان بدیم و هایلایتی روش نمیکردم، یعنی فقط میخوندم و میرفتم جلو و بعد فکر میکردم خیلی میفهمم، یعنی بعد پس ذهنم همیشه بعد از اینکه این جلسه انجام شد پس ذهنم این بود که من خیلی جاهایی که پس خوندم و با اگه بخوام این روشی که تو این کلاس داریم انجام میدیم و برم جلو خیلی جاهاشو من باید هایلایت میکردم موقعی که میخوندم، ولی همین گفتم تو این جلسات یه بار بیارم هایلایترم بیارم ببینیم این عملو که قدیم اشتباه انجام میدادم و حالا میتونم درست انجام بدم و بقیه هم چک کنم ببینن که عمل من درست انجام دادم یا نه، عمل هایلایت کردم. چون قدیما اشتباهی که میکردم این بود که رد میشدم، نمیدونم خودم گفتم نه همه اینا رو من بلدم.
انشاءالله بوزه بودیم، انشاءالله بوزه
بله
نه این که نیستی بلدی
بله، یعنی دیگه حالا هایلایت حالا برای همین مثلا هی میگفتم که مثلا بگین شاید من جایی رو رد شدم، یعنی جایی خودم رو گوش دادم که بلدم بعد رد شدم ولی هنوز
نه. باز من شرمندم که این تکرار میشود حق، میخواستم این رو دوباره تاکید کنم که حتی اگر این 53 تا آیه رو ما فرض کنیم یه ترجمه ایش رو میخوندی که روان باشد، یا این 53 تا آیه نه مثلا یه 15 آیه یه جه دیگه یه قسمتی رو مثل مثلا داستان یوسف بخونی که این روان و خیلی قلیل هم هایلایت می شود. درست؟ من میگم از اون، چون مثلا من دارم فکر کنم تو همینجوری فکر کن مثل فالحافظی این کتاب رو واش کردی شورا آمده وسطش دیگه، حالا میتونی مثلا یوسف بیا یا یه جای دیگه فرق نمی کنه. و اتفاقا هم ترجمه ترجمه ای نباشد که فضل رو بخشش نوشته باشد. رو داریم ما ترجمه که خیلی روونه و خیلی کم به اصطلاح ندانسته توش علامت گذاری بشه. باز من میخوام بگم که فرض کن در اون وضعیت باشیم، هنوز به ازای بقیه مشخصه هایی که این کتاب دارد که بی سازمانی است، گفتاری است که در سلسله مراتب نشسته، پشت سر هم دیگه ثبت نشده، روی یک موضوع خاص متمرکز نیست، موضوعاتش پخش توش، درست و و و خیلی دیگه. بنابراین خرج یاد گرفتن این زیاده، تازه به شرط این که من بیام فرض کنم که این یاد گرفتنی است. چون میتونم من فرض کنم که اصلا یه کسی همجی بی رفت و بارد یه جمله گفته، مثلا به من کرد فرار خاطر این که من عمل یاد گرفتن رو انجام بدهم، اون نقطه یک اول اون شروع یاد گرفتن در خانم حالا ممکنه حواسش نباشد، اون من باید حواسش باشد، نقطه شروع یاد گرفتن که چیه؟ اون هشتمین گامی که اول باید انجام بشود،
سوال
آخر، سوال همون حساب کتابشه. یعنی من باید سوال این که خب چرا من میخوام این کتاب رو بخونم؟ معلم تعلیمات دینی گفته، مثلا یک چیز دانشجو دکترای توی مثلا علوم دینی هم ما اینجا داریم، یه دانشگاه تورنتو داره، دانشگاه مونترال داره، اینا احتمالا اونجا هم هستن دیگه، اینایی که بابت دکترا گرفتن تحقیق میکنن، مثلا کاری به درست و نادرست قضیه ندارم، بابت تاریخ شناسی مثلا دارم میکنم، واقعا هم آخرش دکترا رو بهشون بدن لزومی نداره که طرف بگه من باور دارم یا ندارم، درسته؟ میگم که من اون از اونجا باید قضیه شروع بشود که من چرا دارم این کار رو میکنم، چی رو میخوام دریافت کنم که این خرج رو دارم میدم. از اون نمره قبولی کلاس تعلیمات دینی میتونه شروع بشه تا مثلا پست دکترا و دکترا هم باشد، ولی اگر قرار باشد حقیقت هستی به دست برسد، به اعتباری که مثلا این کتاب ادعا میکند، اون یه معامله خیلی بزرگیه، من باید جلو جلو خودم رو تو اون به اصطلاح مقیاس معامله نشانده باشم. یه اقتصادی صحبت کردیم، یک کمی استراحت بکنیم تا بعدش اگر کسی سوالی داشت روی صحبتهایی که هومن کرده، بعد نگه انشاءالله گوش میکنیم نوشته سرخانمون. قبول است؟ ممنون؟ یه ده دقیقه یه رو بیه
سرخانم بیا آقای لن میگم یا آقای
سه ببینم بعد از هومن کی بوده؟
سه
بومی منم. آه شما این خوبه، شما این پس ما همه بگم که تو گفتی جا به جا می شدیم تو پس پس ما نرخوان باید هفته بعد. اوکی مشکل نیست، ممنون، خدا حافظ.